نوبهار.
در من اینک کوهی سر برافراشته از ایمان است. من به هنگام شکوفایی گلها در دشت باز بر می گردم و صدا می زنم آی باز کن پنجره را، باز کن پنجره را، در بگشا که بهاران آمد، که شکفته گل سرخ به گلستان آمد. باز کن پنجره را که پرستو پر می شوید در چشمه نور، که قناری می خواند آواز سرور، که بهاران آمد، که شکفته گل سرخ به گلستان آمد. آغاز میکنیم با نام خدای بهار آفرین. سلام، تندرستی، آرامش و شادی شما نهایت آرزوی ماست. بهار نورسیده مبارک. این اعتدال بهاری بر شما گوارا. انشاءالله که حال و احوال و سال شما خرم باشه و زنده مثل شکوفه باران بهار. این نوبهار با یک بهاری از زنده یاد حمید مصدق آغاز شد. لطفاً در ساعت پیش رو هم همراه ما باشید. در این برنامه خواهید شنید: ته مثل تولید، رویدادهای ادبی، پیام نوروزی علی اصغر دشتی کارگردان تئاتر برای شما. گفتگو با دکتر سیما ابتیا، نویسنده کتاب نوروزنامه. روزشمار ادبی. گفتگو با دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد و پژوهشگر ادبیات. یک شعر، یک شاعر. و گفتگو با مریم کاظمی، کارگردان و بازیگر. Thank you. عزیز، امروز 11 بهار، در ادامه برنامه حتما اشاره خواهیم کرد به طور مفصل که 11 فروردین زادروز علامه محمد تقی قزوینی هست و میدونین که ایشون متون کهن زیادی رو تصحیح کردن که فکر میکنم یکی از ناماشناترین آثار ایشون دیوان حافظ باشه، تصحیح دیوان حافظ. پرسش امروزمون به این بهانه که عرض کردم این هست: دیوان حافظی که شما تو خونتون دارید با تصحیح چه کسی هست؟ در واقع مصحح دیوان حافظی که شما در منزل دارید چه کسیه؟ برای ارتباط نوشتاری با این ویژه برنامه بهاری 3558 در اختیار شماست. چه بهتر که صدای خوب شما رو در این مجله رادیویی بشنویم. 220-588-20 و 220-485 برای تماس تلفنی شما در نظر گرفته شده. نوبهار به خوشدلی شما میکوشد. تا 13 نوروز همراه شما هستیم. روز شمار ادبی. یازدهم فروردین زادروز میرزا محمد ابن عبدالوهاب قزوینی، مشهور به علامه قزوینی، ادیب و پژوهشگر تاریخ و فرهنگ ایران است. محمد قزوینی در یازدهم فروردین 1256 خورشیدی در تهران در محله دروازه قزوین به دنیا آمد. او صرف و نحو و فقه و کلام و حکمت را نخست نزد پدر و سپس نزد استادان دیگر مانند شیخ فضل الله نوری، میرزا حسن آشتیانی و ملا محمد آملی تحصیل کرده. در مدرسه معیرالملک حجره‌ای گرفت و طلبه شد و زیر نظر شمس العلماء در علوم اسلامی، هیئت، ریاضی، تاریخ، تاریخ ادبیات، رجال، عروض و قافیه متبحر شد. قزوینی سپس در مدرسه آلیانس تهران به فراگیری زبان فرانسه پرداخت. همچنین به آموزش عربی به دوستان و آشنایان جوان خود نیز مشغول بود. میرزا محمد حسین فروغی او را به همکاری در روزنامه تربیت تشویق کرد و او به زودی شهرتی در زمینه‌های مختلف ادبی به خصوص در نحو عربی پیدا کرد. قزوینی در تألیف بخش تاریخ اسلام در کتاب تاریخ مفصل ایران که کتاب درسی مدارس بود هم مشارکت داشت. در سال 1283 خورشیدی به دعوت برادر خود که آن زمان در لندن بود به قصد دیدار از کتابخانه عظیم لندن و نسخه های قدیمی نفیس آن از راه روسیه و آلمان و هلند رهسپار لندن شد. به گفته خودش پس از مشاهده عظمت کتابخانه آن شهر و تأمل آن همه کتاب از عربی و فارسی، شوق مطالعه آنها چنان بر او غلبه کرد که بی اختیار اهل و وطن و خانواده را نمی‌شود گفت فراموش کرد، اما موقتاً آنها را به کناری گذاشت. برخی از آثار علامه قزوینی تصحیح مرز با نامه، چهار مقاله نظامی عروضی سمرقندی و تاریخ جهانگشای جوینی است. برای اطلاعات بیشتر درباره این شخصیت ماندگار فرهنگی سرزمینمون ارتباط تلفنی برقرار کردیم با آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد و پژوهشگر ادبیات. سلام عرض میکنم، بهار شما به خیر و مبارک.
سلام عرض کردم خانم مستعد عزیز خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. نوروز رو مجددا تبریک عرض میکنم خدمت شما و همکاران و بینندگان عزیزمون، در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزارم. علامه قزوینی به عنوان پدر کتابشناسی ایران شناخته میشن و بعضی هم ایشون رو جزو اولین افرادی میدونن که در واقع تصحیح انتقادی رو رایج کردند و باب کردند. به نظر شما نقش ایشون و تأثیرگذاری ایشون در این حوزه چقدر بوده؟
عرض کنم خدمتتون، ببینید در فرهنگ معاصر ما واژه علامه برای چند نفر بیشتر به کار برده نمیشه، یعنی شاید به بعضی دیگر هم لقب علامه داده بشه. در رشته ادبیات عرض میکنم،
بله،
در حوزه ادبیات فرهنگ تاریخ، ولی اون چیزی که مورد قبول همگان هست که در این دوره که ما زندگی میکنیم و جهان مدرن هست، واژه علامه دیگه کاربردی نداره چون تخصص ها ریز شده. ولی علامه قزوینی به قدر ایشون وسعت اطلاعاتشون، معلوماتشون، دقتشون زیاد بوده که همگان اتفاق نظر دارند که تنها کسی، یکی از کسانی که دو سه نفری که شایستگی لقب علامه رو داره، مرحوم قزوینی هست.
بله.
و این لقب علامه برای ایشون مرحوم ده خدا واقعا برازنده است.
بله.
عرض کنم خدمتتون که ببینید مرحوم علامه قزوینی وقتی که میرن به دیدن برادرشون در لندن که جناب عالی هم اشاره فرمودید، اونجا اون کتاب خانه رو که میبینن و مشغول میشن، ادوارد براون ایشون رو دعوت به همکاری میکنه.
بله.
و نخستین تصدیحاتی هم که ایشون انجام میده اون چیزهایی بودی که ازش خواستن. امروزه که ما نگاه میکنیم اون متونی که مرحوم علامه قزوینی تصدیح کردن جز متون درجه یک و مهم ماست، چه به لحاظ ادبی چه به لحاظ تاریخی.
بله.
و شناخت فرهنگمون. ببینید ما یک رسم داشتیم، یک دقت‌های بی‌نظیری در فرهنگ خودمون داشتیم که متاسفانه اونها رو فراموش کرده بودیم. ما در ذکر احادیث اسناد رو، سندها رو ذکر میکنیم.
بله.
که این حدیث از فلانی فلانی فلانی، شاید تا 5 قرن ما بریم عقب، 3 قرن بریم عقب. اون دقت میخواد، اون دقتی که در فرهنگ ما بوده بود و فراموش شده بود، و متدها و شیوه های جدیدی که در اروپا رخ داده بود، این نوع پیش اومده بود، اینها رو با هم مرحوم علامه قزوینی با هم تلفیق کرد. به اضافه این که این وسعت معلوماتش سبب شد که ایشون یک شیوه نوعی رو در تصنیح متون در ایران به وجود بیاورند که نسبت به اون تصنیحاتی که اروپایی ها درده بودن برتری های بسیار بسیار زیاد داره.
بله.
کارهایی که مرحوم علامه قزوینی کردن، چون روششون کاملا علمی، دقت ایشون به قدر زیاد بود که یک جمله از ایشون ضرب المثل شده که ایشون میگن من سوره حمد رو، سوره توحید رو که اگر بخوام بنویسم، اول میرم قرآن کریم رو باز میکنم، نگاه میکنم. حتی این به این شکل نقش شده که من اگر بسم الله رو بخوام بنویسم، قرآن کریم رو باز میکنم. یعنی تا این حد دقت داشتن. و این سرآغاز یک نکته خیلی مهمیه که ما از گفتار بیایم به نوشتار، از شنیدن بیایم به دیدن.
بله.
یعنی ورود به دنیای جدید یکی از به اصطلاح پارامترهای مهم تجدد علمی اینه که شنیدن رو کنار بگذاره و به دیدن رو بیاره. اون چیزی رو که میبینه با چشم میبینه، به خرد میتبارد. به خاطر همین میگن خرد چشم‌مدار از ستون‌های تجدده. مرحوم علامه قزوینی
بله.
این کار رو برای ما انجام داد. اگر نگاه بکنیم به تذکره‌هایی که در دوره قاجار صفوی نوشته میشه، خیلی جاها میبینیم این تذکره‌ها اطلاعاتی که راجع به افراد میدن، اطلاعاتی که شنیدن، نه چیزی رو در کتاب‌ها دیده باشن.
بله.
مرحوم علامه قزوینی میگه روش علمی یک خرد چشم مدار و یک دقت بی‌نظیری رو برای ما به ارمغان اومد. من فقط همین رو بگم، حافظی که ایشون تصدیح کردن به همراه مرحوم زنده یاد دکتر قاسم غنی که پزشک بودن،
بله.
دکتر قاسم غنی هنوز که هنوزه بعد از 80 سال، بیش از 80 سال گذشته، هنوز بهترین، یکی از بهترین تصدیحات حافظه که بین حافظ شناسان غالباً باز دست آخر حافظ علامه قزوینی در واقع انتخاب میشه.
بسیار عالی. آقای دکتر یکم درباره این تصحیح انتقادی برامون بیشتر میگین؟
خواهش میکنم. ببینید تصحیح انتقادی قضیهش به این شکل، روش کار اینه که وقتی مثلا یه متن رو مثل حافظ یا 4 مقاله نظامی
بله.
نسخه های خطی این رو پیدا میکنن.
بله.
و شاید نسخه خطی به خط مؤلف نباشه.
بله.
یا شاید هم نسخه اصلا 100 سال، 150 سال رو مثل شاهنامه بیش از 200 سال از فوت گوینده گذشته و نسخه نیست. اولین نسخه مثلا 100 سال 200 سال بعد از
بله بله.
گوینده است. اینها با دانش زبانشناسی و سبشناسیشون و همچنین دانش نسخه شناسی از روی خط تزیناتی که نسخه داره
بله.
تشخیص میدن کدوم نسخه به تاریخ هم نداره، کدوم نزدیک به زمان مؤلف
بله.
و کدوم یکی به لحاظ علمی میتواند درست‌تر باشد
بله.
اون رو نسخه اساس قرار میدن، اون یک رو نسخه، و اینها رو با هم مقابله میکنن
بله.
و اون اجتهادی که مصحح داره در مقایسه و مقابله اینها متوجه میشه کدوم نسخه بهتر هست، اساسه، و کلماتی رو که نمیتونه بکنه با نسخه های دیگه به اصطلاح
مطابقت
میده بله. و ماحصل این میشه پردازششون، یعنی نسخه نهاییش، که توی این باید هم نسخه شناس بشن، هم اجتهاد در سبک‌شناسی، زبان شناسی، زبان و تفکر اون گوینده باشه
بله بله.
بتونن یه تصویری که ارائه میدن نزدیک باشه به اون چه که اون شاعر سروده. در واقع تصویر انتقادی که تمام نسخه هایی که دارن با به دقت مورد بررسی و انتخاب قرار میگیره و نسخه‌ای که نزدیک بود گوینده باشه اون اساس میذارن و مقابله میکنن.
بسیار عالی آقای دکتر گنابادی، علامه قزوینی شاگردان بسیاری داشتند.
بله بله،
و افراد نامدار و ناماوری از رهروان ایشون بودن. میشه بفرمایید چند تا از مهمترین این افراد و برجسته ترین شاگردانشون چه کسانی بودند؟
بله، از کسانی که خیلی ایشون بهشون مرحوم دکتر قاسم غنی بودن، که آقای دکتر قاسم غنی پزشکی بودن علاقمند به ادبیات و در کنارشون کار کردن.
بله.
کسانی که میشه شاگرد ایشون به حساب آورد، مهمترین چهره مرحوم علامه عباس اقبال آشتیانی است.
بله.
و این هم در نظر بگیرید که متاسفانه دانشگاه تهران در اون زمان نتوانست از خدمات مرحوم علامه قزوینی بهره‌مند بشه و ایشون به عنوان استاد و معلم برن به کلاس و درس بدن. اگر این اتفاق میافتاد، ما خیلی از شاگردان دانشمند علامه رو به عنوان سرمایه های انسانی و معنوی مون داشتیم. ولی با این حال کسانی مثل مرحوم عباس اقبال شاخصترین شاگردان علامه هستند.
بسیار عالی، از شما بسیار سپاسگزارم از اطلاعاتی که بهمون دادید. ممنونم و براتون آرزوی بهترین ها رو دارم در سال پیش رو.
همچنین منم بهترین ها رو آرزو میکنم برای شما همکاران و ببینید شنوندگان عزیز.
بسیار سپاس، خدا نگهدار.
سلامت باشید.
آن که رخسار تو را رنگ گل و نسرین داد، آن که رخسار تو را رنگ گل و نسرین داد، صبر را توان به من مسکین داد، صبر را توان به من مسکین داد. آن که گیسوی تو را رسم تطاوان آمود، آن که گیسوی تو را رسم تطاوان آمود، هم تواند کرمش داد من غمگین داد،
خواجه اهل راز شیراز مژده فروردین دادند به ما با صدای حجت اشرف‌زاده و آهنگسازی علیرضا دانایی در برنامه امروز که همزمان هست با زادروز علامه قزوینی. پرسش ما هم در واقع بهانه است برای اینکه شما در این بهار دلگشا به سراغ دیوان حافظی که در منزل دارید برید و به ما بگید حافظی که شما در منزل دارید مصححش چه کسیه؟ شماره پیام کوتاه ما 30558. دویست و بیست پانصد و هشتاد و هشت دو صفر. بعد 2020485 هم شماره تلفن های ما هستن. ۹۱۲-۳۸۷ شماره شنونده است که برای ما نوشتن. دکتر نیساری مصحح حافظی هستند، کتاب و دیوان حافظی هستند که ما در منزل داریم. و آقای محمد رضا هم نوشتن مصحح دیوان حافظی که به تازگی تهیه کردم، عاصم غنی هستند. ۹۱۲-۳۵-۸۲-۷ هم به تصحیح استاد ابتهاج ه الف سایه عزیز اشاره کردند. مثل تولید ناشران کتاب‌های کودک و نوجوان عموماً برنامه چاپ دوباره را از روال کاری خود حذف کردند. بدین نحو کتاب‌های موفق کودک هم بعد از یک دوره کوتاه از چرخه بازار نشر ناخودآگاه حذف خواهند شد. چاپ مجدد نشانه موفقیت و همینطور بروز بودن یک کتاب است. با این حال کتاب‌های حوزه کودک در یک روال نانوشته به ندرت فرصت چاپ دوباره پیدا می‌کنند. یکی از ابزارهای رشد تولید حرکت بر مدار یک برنامه توسعه‌ای است که حذف نکردن کتاب‌ها از بازار نشر یکی از این راهکارهاست. در سال تولید پشتیبانی ها و مانع زدایی ها چه نیک است اگر این مانع را از سر راه بازار نشر کتاب کودک برداریم. اهالی فرهنگ و هنر به چشم روشنی این بهار نورسیده دست پر با شما همراه شدند و براتون پیغام و تبریک آوردند. در این لحظه آقای علی اصغر دشتی، یکی از کارگردانان خوب تئاتر کشور، با شما هم کلام هستند.
سلام، من علی اصغر دشتی هستم. سال نو رو به همه مردم تبریک میگم. امیدوارم که سال نو برای همکاران من در حرفه تئاتر سالی پر از اندیشه باشه، از این موقعیت زمانی، از این اتفاق و رویداد جهانی که اتفاق افتاده و همه چیز رو متوقف کرده، درس‌های زیادی یاد بگیریم و بتونیم در آینده از آنچه که آموختیم از این مقطع استفاده بکنیم برای ساختن تئاترهایی که اندیشه تازه توشون وجود داره، اندیشه که ناشی از درک و شناخت ما از شرایطی هستش که در این یک سال تجربه کردیم. کرونا طبیعتاً حرفه ما رو متوقف کرد، بسیاری از همکاران عزیز من رو با چالش جدی معیشتی روبرو کرد و امیدوارم که در سال جدید واقعاً ما با یک نظام قدرتی روبرو باشیم که به هنرمندان فکر کنه، به معیشتشون فکر کنه و برای شرایط خاص و ویژه ایده‌هایی